بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بحث در قدسیت عرف و سیره بود به عنوان زن خاص که مورد تأیید شارع هم قرار گرفته. در بین فقهای اهل سنت همین مسئله مطرح شده. جناب شیخ عبدالوهاب در مصادر تشریع اسلامی صفحه 146 یک بیانی داره که مورد توجه برخی از فقهای معاصر ما قرار گرفته. ایشون چنین مطرح میکنه که پیامبر اکرم وقتی که به مدینه منوره هجرت کرد اومد دید که بعضی از معاملات رایج در مدینه به نوعی که مردم شدیداً نیاز دارند در امور معیشتی خودشون به یه اینچنین معاملاتی، علی‌رغم این که شاید به نوعی مفسده همین معاملات دارند و مورد نهی هم قرار گرفتند، ولی پیامبر اکرم مشاهده کرد که مردم در عرف رایج مردم این معاملات رواج داره، منع نفرمود، عملا امضا فرمود. از جمله مثلا ایشون میگه معامله بیع سلم، بیع عرایا، اینا دوتا از بیهایی هستن که مردم در مدینه با اینها معامله می کردند. پیامبر اسلام هم در این دو معامله به مردم اجازه داد، هم بیع سلم را هم بیع عرایا را، با اینکه هر دوتا بیع از نظر احکام شرعی حساب بکنیم بیع صحیحی نیستن. قول ایشون را دارم نقل می کنم ها. ایشون میگه که این دوتا بیع علی‌القاعده بیع فاسدی هستند، اما پیامبر اسلام دید که مردم به نوعی در زندگی امور مره‌شون نیاز دارن به این دوتا معامله، ولذا امضا فرمود. چرا باید پیامبر اینو امضا کرد؟ به خاطر به اصطلاح اون نیاز عمومی مردم، با اینکه علی‌القاعده این بیع فاسدی هست. چرا فاسده؟ برای اینکه معامله سلم فروختن یه چیزی است که معدومه، و بیع معدوم صحیح نیست. معامله سلم مستحضر هستید دیگه، مثلا یه کشاورزی میگه من کشتی که کردم مثلا ممکنه 100 تن برنج یا 100 تن گندم عدس انشاءالله در وقت برداشت به لطف الهی به دستم خواهد رسید. من و شما میگیم خب آقا من همین الان به شما بفرمایید این 5 میلیون تومان، مثلا 5 تن گندم به من بعد از 4-5 ماه که وقت برداشت هست به من میدی. یه چشم، پول را بهش میدیم، پول رو تحویل میگیره. کی بناس به اصطلاح این مبی را تحویل بده به ما؟ وقتی که برداشت میکنه. خب عملا این بیع معدومه، بیع معدوم صحیح نیست. چیزی که هنوز به دنیا نیومده، به وجود نیامده، شما چطور این را میفروشید میخرید؟ علل قاید پیامبر باید این رو منع میفرمود. این بیعیست که صحیح نیست، فاسده. اما پیامبر مماشات کرد، دید رواج داره، در بین مردم مورد نیازشون هست این معامله. یا مثلا بیع العرایا، بیع العرایا این است که مثلا من الان میبینم که یکی دو تن خرمای رسیده دارم، احساس میکنم نکنه بمونه فاسد بشه، خراب بشه، میام به شما میگم آقا شما که باغ داری 5-6 ماه دیگه، 7-8 ماه دیگه خرماهای شما انشالله رطب در میارند و در معرض فروش قرار میدید. من الان به شما 2 تن خرمای رسیده تحویل میدم، شما 5-6 ماه دیگه به من 2 تن رطب تحویل میدید. میگه خیلی خوب، من فروشگاه هایی دارم میفروشم، بده. تحویل میگیره و منم تحویل میدم، معامله صورت میگیره. خب 2 تن من تمر جاف یعنی خرمای خشک شده رسیده دادم، مبی چیه؟ چه خریدم ازش؟ 2 تن رطب خرمای نرسیده. و معلومه اینجا همجنس هم هستن، متجانس هستن. 2 تن خرمایی که من دادم همون 2 تنه، یه هفته بمونه، یه ماه بمونه، 5 ماه بمونه، همون 2 تن چون خرمای رسیده است. اما در مقابل 2 تن ایشون به من رطب میخواد تحویل بده، 2 تن رطب که مرطوبه، هنوز نرسیده است، وقتی چیده شد بمونه یکی دو ماه، ممکنه 100 کیلو 200 کیلو چیه؟ وزن کم بکنه. در حالی که تفاضل در تجانس بیع را ربوی میکنه، یعنی شما مجاز نیستید 10 کیلو برنج ایرانی بدید مثلا 16 کیلو برنج هندی بخرید. چرا؟ چون هر دوتا برنجن، همجنسن، باید از نظر وزنی با هم برابر باشن، تفاضل باشه، بی ربویست، بی ربویست. میتونید از راه‌های دیگه این خرید فروش رو انجام بدید. شما برنج ایرانیت رو بفروش به هر قیمتی که قیمت خودشو داره، پولشو بگیر، بعد از اون پول هر مقداری که شما میخوای برنج هندی بخرید، برنج بخر، برنجت رو به خدمت شما عرض کنم پول فروختید، با پول خودتون برنج چی؟ هندی خریدید. ممکنه شما با 20 کیلو برنج ایرانی فروختن 60 کیلو برنج هندی خریدید، اشکالی نداره. چرا؟ چون معاوضه، معامله برنج در مقابل برنج نشد، برنج را به پول فروختی، با پولت برنج هندی خریدی، ربا لازم نمیاد. اما اگر نه، شما بگید 20 کیلو من برنج تارم دمسیاه درجه یک شمال بهت میدم، در مقابل شما 50 کیلو برنج پاکستانی یا هندی به من بده، میشه ربا. خب در مسئله بیع العرایا عملا همین طوریه، میگه من 2 تن به شما الان تمر جاف یعنی خرمای خشکیده میدم، وقتی شما خواستید رطبهای باغتون رو بفروشید به من 2 تن رطب تازه تحویل میدی. خب رطب تازه تحویل بده، رطب تازه چیده شد بمونه، ممکنه 20 کیلو 40-50 کیلو چیه، وزن کم بکنه، تفاضل میشه ربوی. این رایج بوده در مدینه، ولی پیامبر اسلام وقتی تشریف آورد به مدینه منوره دید که چنین بیعهایی رواج داره، هم بیع سلم را که بیع معدومه امضا فرمود، هم بیع العرایا را امضا فرمود. بس به نوعی معاملات رائج در بین عرف و سیره مردم مورد امضای شارع قرار میگیره، ولو اینکه فاسدم باشن، ولو اینکه به نوعی اشکال هم داشته باشند. پس این نشون میده که به نوعی شرع و شارع سعی صدر نشون میده، عرف را و ضروریات عرف را رعایت میکنه. این بیان جناب شیخ عبدالوهاب است در مصادر التشریع الاسلامی صفحه 146. برخی از معاصرین بزرگوار ما از فقهای شیعه به ایشون اشکال کردم. اولا در رابطه با بیع سلم که ایشون مثال زد، گفته شده که اشکالی که به جناب عبدالوهاب کردن این است که شما از کجا فهمیدید که پیامبر منع و نهی فرموده از بیع المعدوم؟ کدوم روایت بیع المعدوم را منع کرده و نهی کرده؟ اون چه که پیامبر اسلام نهی فرموده بیع یه چیزی که الان در خارج موجوده، شما بخوای اون را هنوز نخریدید، مالک نشدید، بفروشید. بهش میگن بیع ما لیس اندک. این غیر از مسئله بیع معدومه که بیع سلم نام داره. مثلا فرد بفرماید که کسی میاد به من شما میگه آقا من اصلا وارد نیستم خونه کدوم محل خوبه و قیمتش چطوریه، میترسم کلاه سرم بره، مثلا فرد بفرماید 2 میلیارد خدمت شما میدم، به من در مثلا در بلوار امین یک خونه در حد 2 میلیارد به من بخر، حداقل مثلا یه 2 تا 3 تا خواب داشته باشه. همین شما میگید چش من فروختم به شما، اصلا همین الان به شما یک خانه، حالا نمیخوام قیمت تعیین بکنه، ما دوستان بعضی ها اعتراض میشین که میخندند اعتراض میکنه، ما از قیمت اینا هم خیلی خبر نداریم، به عنوان مثال داریم عرض میکنیم، به عنوان مثال، حالا بلوار امین باشه، سالاریه باشه، خدمت شما عرض کنم که پردیسان باشه، هر چه. میاد این چنین میگه، میگه شما آدم مورد اعتمادی هستید، آدم متدینی هستید، و حالا یه مختصری هم اگر بالاخره سودی به دست شما برسه ما مخالف نیستیم در حد منصفانه و عادلانه، ولی من چون اصلا وارد نیستم میترسم کلن کلاه سرم بره، یه چیزی مثلا تخلف شده و اینها باشه به من بفروشن نفهمم، من میدم به شما، شما به من. ایشون میگه مثلا من به شما فروختم چنین خونه ای رو، یه خونه 120 متری دارای 2 تا 3 تا اتاق خواب با این 2 میلیارد من به شما فروختم، با اینکه چنین خونه ایشون الان نداره، اما آدم واردیست، میدونه که به این پول بلکه با مثلا 50-60-100 میلیون پایین تر از این میشه چنین خونهی به راحتی بخره در اون محدودهی که اون آقا میگه. تازه فرمود ولذا این چنین معامله را پیامبر فرمود لا تبر ما لیس اندک، چیزی که تو هنوز مالکش نیستی وجود خارجی داره، ده ها خونه 120 متری 2 اتاقه و 3 اتاقه الان وجود داره، به فروش میرسه، در معرض فروش قرار داره، ولی تو که مالکش نیستی. قبل از آنی که مالک بشی لا تبر ما لیس اندک، یا لا بیع ما لیس اندک، یعنی هر دو عبارت است، لا بیع ما لیس اندک، لا تبر ما لیس اندک. خب این غیر از اون بحث سلم هست که شما مطرح کردید. در بیع سلم بله هنوز برنج در نیامده، گندم و عدس در نیامده به فروش میرسونه، منتها شرطش این است که باید در مجلس سمن تحویل داده بشه، مسمن میمونه. به اصطلاح برعکس نسیه است، در نسیه انسان مبی را تحویل میگیره، سمن را بعدن تحویل میده. برعکسش سلم هست، سمن را الان میده، دو سه ماه دیگه خدمت شما عرض کنم مسمن را، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، پنج ماه دیگه تحویل میگیره. خب این مشکلی نداره، این هیچ گونه نه فساد داره نه مشکلی داره و قرار اینها هم لازم نمیاد، برای اینکه مشخص میشه. در روایت دیگری هست که بله 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 همون سلم و سلف همون منظوره. مثل این که از کردم مثالش، شما برنج را از کشاورز میخرید، پولشو الان میدید، در زمان برداشت گندم ازشون چیه گندم را تحویل میگیرید، هیچ مشکلی نیست. اون تا شرطش این است که دقیقا مشخص بشه نوع گندم، نوع برنج، اون وقت زمان مشخص بشه، پنج ماه دیگه، چهار ماه دیگه. یا مثلا الان شما پول دو تن به اصطلاح خرما را بدید، میگید دو سال دیگه شما در وقت برداشت به اصطلاح خرماتون به من تحویل بده. در روایت هم داریم به اصطلاح سعد بن ابی وقاص نقل میکنه، میگه شنیدم از کسی از پیامبر اسلام سوال کرد که ان اشتراء الرطب بال تمر ازا یبوسه. اینجا بر مثالی که جناب عبدالوهاب مطرح کرده در سوال و جوابی که از رسول اکرم شده خلاف فرمایش جناب عبدالرحمن میرسونه این روایت. چون نقل میکنه که من محضر پیامبر بودم، کسی سوال کرد که آیا میشه ما خرمای یبوس یعنی خشک شده را بدیم در مقابلش بنا باشه برای اینکه رطب به ما تحویل بدن. حضرت فرمود که این گسر رطب و اذا یبوسه، آیا رطب وقتی که خشک شد نقص ناقص میشه یعنی کمتر میشه؟ قالو نعم، عرض کردن بله. فرمود فنها انهو، فنها اندالک، فرمود نه این بی درستی نیست. چرا؟ چون همجنسن تفاضل قیمت پیش میاد. بنابراین بیانی که جناب عبدالوهاب نقل میکنه که اینجا علارم این که همجنسن و ربوی هستن، چون رایج بوده در مدینه پیامبر این را امضا کرد. نه، این امضاش استفاده نمیشه، امضا استفاده نمیشه از بیان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در هر صورت پس بنابراین ما این رو اجمالا قبول داریم که ممکنه یک بیعی در عرف و در سیره مردم رایج باشه و پیامبر اسلام بیاد ببینه که هیچ مفسده‌ای نداره، مشکلی نداره، به اصطلاح اونو امضا بکنه با شرایطی که موجب تشاح و اختلاف و مقبونیت اینها نشه، عرف اینو بپذیره، به اصطلاح این عرف را بپذیره و امضا بکنه، این مشکل پیش نمیاد. چون پیامبر اسلام همچنان که به مصالح و مفاسد احکام، اینو دقت بفرمایید، پیامبر اسلام که به مصالح و مفاسد احکام و عبادات و معاملات از راه‌های مختلف اطلاع پیدا می‌کنه، مطلع میشه و بر اساس مصالح و مفاسد احکام شرعیه را تبیین میکنه، بیان میکنه. حالا چه از طرف خداوند تبارک و تعالی وحی میشه یا اینکه نه خودش به عنوان پیامبر معصوم ممکنه که من عند الله تعالی تجویز جعل احکام به او چیه داده شده باشه، ولی خب ایشون به عنوان یک انسان معصوم عاقل بلکه عقل العقلا بر اساس مصالح و مفاسد جعل احکام بکنه، چیزهایی که مفاسد دارن نهی بکنه، چیزهایی که مصلحت دارن امضا بکنه. از جمله مسئله بیع همون سلف که مطرح شد، بله ممکنه کسی 5-6 ماه دیگه میخواد از مزرعه چیزهای برداشت بکنه، الان هم شدیداً نیاز به پول داره. من شما که الان پول داریم میترسیم ولخرجی بکنیم، پول از دستمون بره، در زمان برداشت اون مزرعه پول نداشته باشیم. خب عاقلانه ترین راه چیه؟ تجویز همون بیعه، بیع سلم و سلف هست. بیاد بگی خب آقا من الان به شما مثلا 5,000,000 تومان میدم، شما 5-6 ماه دیگه که برنج ها را برداشت میکنید به من 4-5 تن مثلا برنج بدید. حالا قیمتش باز دوستان تبسمی نکنن، ما البته مخالف تبسم دوستان نیستیم، حالا قیمت کمه یا زیاده، یعنی به طور متعادل به نوعی روشن بشه که بالاخره زمان چه مقداره، چند ماه دیگه هست. مثلا این درست نیست که آقا من الان به شما پول برنج را میدم، هر وقت تحویل دادی دادی. و اینا من عملا به نوعی به اصطلاح منشأ غرور و مغروریت و مغبونیت میشه، هر وقت تحویل دادی دادی یعنی چه؟ مشخص بشه زمان، مثلا معلومه که 5 ماه دیگه برنج برداشت میشه، 5 ماه دیگه گندم برداشت میشه، روشنه. حالا با 10-15 روز جلوتر عقبتر خیلی از نظر عرفی مشکلی ایجاد نمی کنه، ولذا این خیلی بحث روشنی است که به اصطلاح چنین عرفی را شرع امضا می کنه و هیچ مشکل پیش نمیاد.
پول نمیگیرن، همون پول میگیرن. ثانیا تقاضای زیادی هم تو وام سلف زیادی هم میگیرن. این وجه شرعیش
بحث وام را میگید یا خرید فروش را میگید؟
خود اصلا
ما بحثمون در وام نیست، اون یک حساب جدایی داره، اون حساب جدایی داره که شما این خونه را الان نقد بخری به این مقدار میخری، ولی ما این خونه را به شما میفروشیم با مدت زمانی که در اختیار هست.
اون یک اسم وام هست، وام سلف.
به
اسم وام هست، وام.
حالا عرض کردم بحث را قاطی نکنید، بحثمون در بیعه. بحث وام چیز جدایی داره و للعجل قسط من الثمن، این حرف درستی هست. بله ممکنه که ما یه چیزی رو نقد بفروشیم به 200,000,000 میارزه، ولی اگر مدت تار باشه 250,000,000 میارزه. لذا فرمودی للعجل قسط من الثمن، برای اون زمان به نوعی خدمت شما عرض کنم عرف و عقلا یه بحث های تخصصی هست، یعنی طرف یعنی اجحاف نشه نه به خریدار نه به فروشنده. الان ظاهرا در بعضی از بانک ها به اصطلاح، البته نمیخوام قضاوت به اصطلاح دیمی بکنیم و در وسط بحث، باید این بحث‌های فنی و تخصصی است، باید از متخصصین واقعا اقتصادی و بانکی و بانکداری آدم درست متوجه بشه که بالاخره در تورم گذر زمان و گذشت زمان چیه تأثیر داره. ولی الان مثلا بله بنده به جناب عالی قرضی دادم 100,000,000 مثلا 5 سال پیش، بنا بود که شما بعد از 1 سال تحویل بدید، هیچ گونه بحث ربا اینا ازت نخواستم، تشکری هم نخواستم، فقط من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا را میخواستم عمل بکنم. ولی جناب عالی به جای اینکه بعد از یک سال یا بعد از پنج ماه که نوشته بودیم ترازی طرفینی بود بیاری به همون اندازه پول من را بدی، ندادی ندادی ندادی، حالا بعد از 5-6 سال الان میخوای بدی. خب اینجا من معقول شرم بگم آقا من اون زمان با این 100 میلیون میتونستم به راحتی فلان ماشین را بخرم، الان اون ماشین را باید چیه؟ 10 برابر اون باید پول بدم، در نتیجه متضررم، شما باید اضافه بدید. اینو نمیتونم اینطوری سرمونو بیاندازیم پایین بگیم آقا بس رباخاری میکنید. بحث ربا نیست، اون زمان شما پول من رو ندادید، تأخیر انداختید، 5 سال ندادید، شما تازه فرمودید. خب چرا ندادید؟ من رو دوچار مشکل کردید، من رو به اصطلاح متضرر کردید. ولذا هیچ بعید نیست اینجا آدم چنین فتوایی داشته باشه که شما الان باید اون پول را بدید که اون زمان 100 میلیون چقدر ارزش داشت، همون را الان باید بدید. تورم معناش همینه دیگه، یعنی اون زمان من فلان ماشین را به راحتی با اون 100 میلیون میتونستم بخرم، الان نمیتونم. تازه فرمودید الان باید 10 برابر اون بدم، شما باعث شدید، شما من رو متضرر کردید. خب لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام. در هر صورت بحثها رو نباید قاطی بکنیم. این خلاصه بحثی بود که پس بنابراین ما شرع مقدس گاهی عرف و سیره مستمر بین مردم را اگر مفسده‌ای نداشته باشه شارع امضا میکنه و به عنوان یک این عرف هم به عنوان یک زن خاص پذیرفته میشه. این بحثی بود که به حمد الله تمام شد و بحث زن خاص، ظواهر قرآن مجید به عنوان زن خاص پذیرفته شد حجیتش در مقابل اخباری ها که میگفتن نه اصلا ظاهر کتاب ظهور نداره، ظهور هم داشته باشه حجیت نداره، باید اخبار مفسره بیاد تا ظاهر قرآن برای محجت باشه. گفتیم نه. و همچنین ظواهر اخبار و خود خبر واحد، خبر عادل، خبر ثقه حجیتش ثابت شد و با ادله‌ای که گذشت بحثمون رسیده به حجیت مطلق زن. حجیت مطلق زن، گرچه این بحث خیلی ضرورتی نداره از این جهت که ما باب علم و علمی را منصد نمیدونیم، به اندازه کافی که احکام شرعی لازم هست یا نص داریم، اخبار متواتر داریم، خبرهای واحد محفوف به قرینه داریم، یا خبر عادل و ثقه و موثق داریم به اندازه کافی برای استنباط و افتا به احکام شرعیه. دلیل علمی و علم دوتا کافیه برای ما، پس بنابراین باب علم منصد نیست تا نیاز به زن مطلق داشته باشه. ولذا بحث مطلق زن خیلی بحث ضروری نیست مطرح بشه. ولذا در سطح شما حتما خاطرتون شریفتون هست در کفایه و رسالینا زن مطلق بحث نمیشه، باب انسداد اصلا خونده نمیشه. ولی الان چون بحثهای مفیدی وجود داره، ما تقریبا 4 دلیل برای حجیت مطلق زن اقامه شده. ما دلیل اول رو اجمالا تعرض میکنیم و همچنین آخرین دلیل که دلیل 4 هست، انسداد باب علمه، چون بحث های نسبتا مفیدی داره و بحث فشرده‌ای میخواهیم داشته باشیم. چند دلیل برای حجیت مطلق زن، نه از باب زن خاصا، حواستون زن باشه، مطلق زن حجیت داشته باشه. چند دلیل آورده شده. اولین دلیل، قدمای از اصولیون برای حجیت مطلق زن این دلیل را آوردن. مرحوم شیخ طوسی در عده در حجیت خبر واحد یه بحثی مطرح میکنه در رابطه با حجیت مطلق زن. ایشون میگه خب عقل ما حکم میکنه که واجب است ما تحرز بکنیم و احتراز بکنیم، اجتناب بکنیم از ضررها، هر چیزی که موجب ضرر هست. و وقتی که خبر واحدی به ما رسید ولو مفید علم نیست و ما در امنیت نیستیم که این حتما راستگو باشه، این خبر مفید علم و اطمینان نیست، ولی اجمالا مفید حداقل ظن هست، اینجا عقل به ما میگه که شما احتیاط بکنید، یعنی به این خبر و به این ظنی که از این خبر به دست میاد عمل کنید، اعتنا بکنید و طبقش عمل کنید. بعد مثال میزنه، مثلا اگر ما میخواهیم یه راهی را بپیماییم، خبر میرسه که اونجا یک مثلا دزدهای عجیب غریبی هستن که شبیخون میزنن یا درندگانی هست که هیچ امنیت نیست. خب این خبر ولو برای ما مفید علم نیست و اطمینان نیست، در حدی ظنم باشه، عقل به ما میگه چی؟ میگه از این ضرر پرهیز بکن. ظن پیدا کردی که در این راه خطری هست، به این ظن ارزش قائل بشو و عمل بکن. چرا؟ دفع ضرر ولو این ضرر مظنون باشه، قطعی و معلوم نباشه، دفع ضرر مظنون لازمون واجبون، این حکم عقله. پس بنابراین ما اینجا یک کبرایی درست میشه و یک صغرایی. صغرا این است که اگر مجتهد و فقیه ظن پیدا بکنه به حکم وجوبی یا حکم تحریمی، خب از این ظن به وجوب یا ظن به حرمت مزنه ضرر میاد، ظن به ضرر برای او درست میشه، این صغراست. دفع و ضرر المزنون لازمون، اینم کبراست. پس بنابراین این صغرا کبرا به ما عملا مطلق ظن را حجت میدونه، حجت میکنه. این صغرا کبرا ببینیم آیا قابل قبول هست، میتونیم این را بپذیریم با این بیان. یعنی بگیم هر دلیلی که برای ما ظن به حکم وجوبی یا حکم تحریمی ایجاد بکنه، لازمش این است که ظن به ضرر پیدا می کنیم اگر مخالفت کنیم. اگر این وجوب را ارزش قائل نشیم، ترک کنیم، یا اون حرمت را که ظن به حرمت پیدا کردیم مرتکب بشیم، مظنه ضرر هست. وقتی مظنه ضرر شد، عقل حکم میکنه دفع ضرر مظنون لازم و واجبه. با این صغرا و کبرا مطلق ظن حجیت پیدا میکنه. این استدلالی است که در عده مطرح شده. آیا این صغرا کبرا قابل قبول هست یا نه؟ برای اینکه انشالله حق مطلب ادا بشه، باشه انشالله توضیح و تفصیلش برای فردای صلوات ختم بفرمایید.